خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. شماره جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 361 تن رسید. حمله با چاقو در لندن 3 زخمی بر جای گذاشت، مهاجم از سوی پلیس کشته شد. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که 8 تن از امضا کنندگان نامه ای که خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. آقای آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین گفت:
آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده، با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به ایزه. و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستند، هر دوی اینها به 6 سال محکومیت به حبس سرشون تعیین شده.
عبدالرسول مرتضوی از دیگر امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای که از مجروحان جنگ ایران و عراق است به 26 سال زندان محکوم شده است. هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی نیز هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. حدود 8 ماه پیش 14 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه ای گفته بودند اقدامهای فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن نیز 14 کنشگر زن در ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. بسیاری از این نویسندگان بازداشت و محاکمه شدند. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یکشنبه به 361 تن رسید. بیش از 14000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوعی جدید از خانواده ویروس های کرونا است. تاکنون حدود 150 مورد ابتلا به این ویروس در 24 کشور جهان گزارش شده. یکی از این بیماران در فیلیپین جان باخته است. روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد. کشورهای عضو گروه 7 شامل برخی قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا گفتند که رویکرد مشترکی برای مقابله با این ویروس در نظر خواهند گرفت. مقام‌های ایرانی می‌گویند هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران ثبت نشده است. روز یکشنبه یک مرد 20 ساله در حالی که جلیقه انتحاری بدلی به تن داشت با چاقو به رهگذران در جنوب لندن حمله کرد. مهاجم که به تازگی از زندان آزاد شده بود با گلوله نیروهای امنیتی از پای درآمد. استیو هاوس، یک مقام ارشد پلیس لندن، گفت 3 تن در این حمله زخمی شدند.
ما بر این باوریم که این یک اقدام تک نفره بود. ماموران به طرز چشمگیری سریع عمل کردند. 3 نفر در این حادثه مجروح شدند و قلب و یاد ما امشب با آنان است.
مقام های پلیس لندن گفتند که مهاجم سودش امان نام داشت و در 18 سالگی به اتهام جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بود. او که عقایدش به اسلامگرایان افراطی نزدیک بود، سابقه نگهداری و انتشار جزوه های ساخت بمب و حمله با چاقو را نیز داشت. شهردار لندن و نخست وزیر بریتانیا واکنش سریع نیروهای امنیتی را در شلیک به این مهاجم ستودند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش از میزان غرامتی که ایران به کشته شدگان اوکراینی شلیک سپاه به یک هواپیمای مسافربری پیشنهاد کرده رضایت ندارد. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت ایران اندکی پس از شلیک به هواپیما 80000 دلار به هر خانواده پیشنهاد کرده است. او این مبلغ را بسیار کم دانست و گفت اوکراین برای دریافت غرامت بیشتر فشار خواهد آورد. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین 18 دی با شلیک 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. مقام‌های ایرانی پس از 3 روز تکذیب سرانجام مسئولیت شلیک هواپیما را پذیرفتند. از 176 سرنشین این هواپیما که همه جان باختند 11 تن شهروند اوکراین بودند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید در انتظار تحویل جعبه سیاه هواپیماست. مقام‌های ایرانی تاکنون در این باره اظهارات ضد و نقیضی مطرح کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز ادامه کشمکش ها بر سر تایید یا رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس. به رغم بازنگری شورای نگهبان، گروهی از نمایندگان فعلی باز هم تایید نشدند. پس از واکنش منفی اتحادیه عرب به معامله قرن، فرمانده نیروی قدس سپاه هم از آمادگی ایران برای شکست دادن این طرح گفت. و شب پایانی 43 جشنواره فیلم گوتنبرگ با حضور 6 فیلم بلند ایرانی، نیمی از آثار امسال ساخته فیلم سازان زن. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. التماس نمی کنم. واکنش علی مطهری نماینده مجلس ایران به رد مجدد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات بعدی. پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی و از جمله حدود 90 نماینده مجلس فعلی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در بررسی مجدد صلاحیت 2000 نفر دیگر احراز شده. با وجود این، باز هم نام افرادی همچون علی مطهری، فرزند یکی از تئوریسین‌های اصلی جمهوری اسلامی، در میان افراد تایید صلاحیت شده به چشم نمی‌خورد. آش آنقدر شور شده که گروهی از فعالان سیاسی داخل کشور در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار برگزاری همه پرسی درباره ادامه روند نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند. اما مجلسی که در ماهای اخیر آنچنان بیخبر از اوضاع مملکت نگه داشته شده که یکی از اعضایش علناً و به طعنه گفته بود دیگر در رأس امور نیست، اصولاً چه جایگاهی در میان مردم و مسئولان دارد؟ از آن مهمتر، در شرایطی که گروهی رد شدن و نه تایید صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان را مایه افتخار می‌دانند، بحث نظارت استصوابی چقدر موضوعیت دارد؟ در این مورد بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اگر مردم غایب باشند،
رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه برای چندمین بار به رد صلاحیت نامزدان اصلاح طلب انتخابات مجلس اعتراض کرد. حسن روحانی این بار در آرامگاه آیت الله خمینی بدون آنکه از شورای نگهبان نام ببرد، رد صلاحیت‌ها را خلاف آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست.
و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتماً از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
مخالفت با آرمان‌های آیت الله خمینی که حسن روحانی به طور تلویحی شورای نگهبان را به آن متهم کرده، یکی از دلایل مطرح شده از سوی این نهاد در رد صلاحیت بسیاری از نامزدان از جمله برخی نمایندگان کنونی مجلس است. نه تنها اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی، بلکه عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه هم از دلایل اعلام شده برای رد صلاحیت‌ها بوده. شورای نگهبان که با انتقادهای بسیار و سیلی از شکایت‌ها برای تجدید نظر درباره این رد صلاحیت ها روبروست، از تایید صلاحیت 2000 تن دیگر از این نامزدان خبر داده. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت احتمالاً به این تعداد افسوده خواهد شد.
تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم، نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان، که خب یک روالیست، روال قانونی همیشه داریم و خواهش ما اینه که همچنان دوستان و صاحب نظر سیاسی هم منتظر بمانند، خیلی عجله نکنند در اظهار نظرها.
بیم از تک جناحی شدن مجلس مورد اعتراض برخی از اصولگرایان و مسئولان دیگر حکومتی هم قرار گرفته، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره اصولگرا، و حتی شماری از نهادها و مسئولان خارجی از جمله کاخ سفید. هنوز فهرستی از 2000 نفری که شورای نگهبان از تایید صلاحیتشان خبر می‌دهد منتشر نشده، اما نام محمود صادقی و علی مطهری، دو نماینده کنونی تهران در مجلس، در این فهرست نیست. در حالی که در پی اعتراضهای محمود صادقی به شورای نگهبان هر دو طرف درگیر شکایت حقوقی از هم هستند، علی مطهری میگوید اصولاً برای تایید صلاحیتش به شورای نگهبان التماس نخواهد کرد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان هم در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری همه پرسی بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان شده است. سرنوشت نهایی مجلس 11 و کرسی‌های آن تا 2 اسفند مشخص نخواهد شد، اما روند فعلی میتواند نشانی از خیز دوباره جناح اصولگرا برای قبضه کردن قدرت تلقی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با احسان مهرابی همکارم. احسان، خیلی خبرساز شد این رد صلاحیت ها، گفته شده که برخی از نماینده هایی که در مجلس هستند و رد صلاحیت شدند به خاطر فساد اقتصادی، مشکلات اخلاقی و حتی نداشتن التزام به جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند. بعد چرا این نماینده ها که رد صلاحیت شدند هنوز در مجلس هستند و هنوز فعال؟
رد صلاحیت نمایندگان به دلایل فساد اقتصادی و همینطور مشکلات اخلاقی در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته، اما به نظر میرسه که در این دوره تعداد این نمایندگان بیشتر هست، هرچند که شورای نگهبان آمار دقیقی در این باره ارائه نکرده و چون دلایل رد صلاحیت نمایندگان را هم به صورت جزئی اعلام نمی‌کنه، در نهایت مشخص نمیشه که تا چه حد این ادعاها درست هست. البته شورای نگهبان در این دوره رویه متفاوتی هم داره و معمولاً رد صلاحیت نمایندگان به دلیل اقتصادی رو مقداری پررنگ‌تر از دوره‌های گذشته جلوه داده، چرا که به نوعی تحت پوشش این تبلیغات اون رد صلاحیت هایی که به دلایل سیاسی هست به نوعی فراموش بشه یا پوشش داده بشه. از سوی دیگه به هر حال به دلیل اعتراضات آبان ماه و درگیری بین ایران و آمریکا، چون اصل موضوع انتخابات به نوعی حتی در فضای سیاسی داخل ایران در حاشیه قرار گرفته، این موضوع رد صلاحیت ها هم کمتر جلب توجه میکنه. ولی اون چیزی که به عنوان رد صلاحیت به دلایل اقتصادی هم گفته میشه جنبه‌های مختلفی داره. برخی از نمایندگان ممکنه که در دادگاه محکوم شده باشن و حکم دریافت کرده باشن و یا اینکه از نظر نهادهای نظارتی به نوعی فساد اقتصادی اونها مشخص باشه، اما برخی از نمایندگان در حوزه‌های وارد میشن که به نوعی تردید وجود داره که آیا این فساد اقتصادی محسوب میشه یا نه. به طور مثال یک نماینده ممکنه که در حوزه انتخابی خودش بسیاری از اقوام یا نزدیکانش را برای سمت‌های دولتی معرفی بکنه و اونها این سمت‌ها را هم دریافت بکنن و به نوعی وارد فعالیت‌های اقتصادی هم بشن، اما باز از نظر قانونی مشکل قانونی نداشته باشه، هرچند که به هر حال یک فساد محسوب میشه، ولی در نهایت اون نماینده اعلام بکنه که اقداماتش هیچ مشکل قانونی نداشته. یکی از دلایل این موضوع هم مشخص نبودن وظایف و اختیارات نمایندگان و به نوعی فساد در سازمان‌های اداری هست که نمایندگان میتونن به هر حال با زد و بندهایی که با این نهادها میکنن عملاً فعالیت‌های اقتصادی داشته باشن و به نوعی مرتکب فساد اقتصادی هم بشن، اما باز به لحاظ قانونی قانون نتونه فعالیت‌های اونا را محدود بکنه و ممنوع اعلام بکنه. و اتفاقا اصل این که خود شورای نگهبان اعلام میکنه که تعدادی از نمایندگان به دلیل مشکلات اقتصادی رد صلاحیت شدن، نشون میده که ساختار انتخابات مجلس و ساختار نظارت شورای نگهبان دچار مشکلات اساسی هست و همینطور نوع عملکرد نمایندگان و ساختار وظایفی که برای مجلس تعیین شده هم دچار مشکلات ساختاری هست. اما به هر حال به دلایل سیاسی خود شورای نگهبان و دیگر نهادها فعلا نمیخوان این ساختار را تغییرات جدی درش ایجاد بکنن.
مرسی احسان که اینجا در استودیو صبحانه با خبر بودی. جوزف فورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تهران سفر میکند. این نخستین سفر او به ایران به عنوان جانشین فدریکا موگرینی خواهد بود. کامران متین همراه ماست، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، سفر آقای فورل به عنوان هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ایران چه پیامی داره؟
بله، میدونید که اتحادیه اروپا طبق مفاد برجام یکی از ضمانت کنندگان برجام است. به این دلیل سفر آقای بورل در واقع در مقام یک مقام رسمی است و مستقیما مربوط است به برجام. این سفر در واقع یکی از آخرین تلاش‌های در واقع کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا است برای حفظ برجام به دنبال تحولاتی که میدونید در اوایل ژانویه رخ داد. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در 3 ژانویه، ایران 3 روز بعدش گفت که دیگه محدودیت روی غنی کردن اورانیوم رو در واقع به رسمیت نمی‌شناسه. یه هفته بعدش کشورهای اروپایی اون مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردن که در واقع میتونه تحت شرایطی منتهی به در واقع اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل بشه. در این به این دلیل کل پروژه برجام و کشورهای اروپایی دخیل در اون به نقطه بسیار حساسی رسیده. به نظر میرسه که اتحادیه اروپا در واقع به یک نوع قمار بسیار خطرناک به اصطلاح دست داده، به این معنا که برای حفظ برجام که از نظر اونها مهم هست برای امنیت منطقه، اونها در واقع تهدید به نابودی برجام میکنن. یعنی با فعال کردن اون مکانیسم حل اختلاف میخوان ایران را تهدید بکنن که دیگه از این حد بیشتر عدم پایبندی به برجام ممکنه به در واقع پایان برجام بیانجامه. ولی واقعیت این است که وقتی این مکانیسم فعال شد دیگه اون زمان بندیش در واقع نوعی استقلال نسبی خودش رو داره و ممکن اون نتونن در واقع این مکانیسم رو در حالت معلق نگه دارن و ممکنه منتهی بشه به پایان برجام.
به مکانیسم ماشه اشاره کردید. آیا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نزدیکتر شدن مواضع این کشور به آمریکا میتونه موضع اتحادیه اروپا رو در روند مذاکرات برای حفظ برجام تضعیف کنه؟
من فکر می‌کنم میتونه. یعنی میدونید که آقای جانسون و دولتش آشکارا خیلی همسوتر هستن با دولت آقای ترامپ. آقای جانسون اخیراً گفتن که طرح ترامپ میتونیم، یعنی در واقع میشه یک طرح جایگزین برجام داشت که همون طرح ترامپ خواهد بود یا میتونه باشه از نظر ایشون. در این حال واقعیت این است که اتحادیه اروپا و اون سه کشور اروپایی امضا کننده برجام به نظر میرسه که هموغمشون اینه که به نوعی این بحران برجام رو تا نوامبر رو انتخابات ایالات متحده ادامه بدن، به شکلی که نه کلا از اون خارج بشن، یعنی ایران رو در واقع به نوعی درش نگه دارن، و نه طوری عمل کنن که آقای ترامپ خیلی ازشون خشمگین باشه. میدونید که آقای ترامپ بعد از کشتن سلیمانی گفت که باید اینا خارج بشن. اون حل مکانیسم حل اختلاف هم به نظر میرسه که در واقع نوعی امتیاز بوده که اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها به آقای ترامپ دادن، و بریتانیا در این زمینه بیشتر و بیشتر به نظر میرسه که به سوی موضع آقای ترامپ گرایش پیدا میکنه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل. اما اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود در قاهره طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد و خواستار عدم همکاری با آمریکا برای اجرای این طرح شد. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از طرح صلحی برای حل منازعه 10 ساله میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رونمایی کرد. گروه‌های مختلف فلسطینی با غیر عادلانه خواندن این طرح همصدا پذیرش آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
معترضان به طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ روز یکشنبه با برافراشتن پرچم‌های فلسطینی در مقابل سفارت آمریکا در بیروت دست به تظاهرات زدند. این یکی از تازه‌ترین تظاهرات در کشورهای اسلامی در مخالفت با طرح صلح موسوم به معامله قرن است. طرحی که سه‌شنبه گذشته در واشنگتن از سوی رئیس جمهوری آمریکا رونمایی شد. اینجا در کرانه باختری فلسطینی‌ها با پرتاب سنگ به سوی سربازان اسرائیلی خشم خود را از طرح صلح نشان می‌دهند. رهبران فلسطینی هم خشمشان کمتر از این معترضان نیست. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان روز شنبه نه تنها طرح صلح آمریکا را رد کرد، بلکه از قطع روابط با اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد همکاری‌های امنیتی خبر داد. فإن الصفقة
مرفوضة جملة وتفصيلا. این طرح کاملا مردود است، چرا که قدس به طور یک پارچه پایتخت اسرائیل اعلام شده، اما ما همچنان به صلح باور داریم.
بر اساس جزئیات طرح صلح پیشنهادی آمریکا، حق حاکمیت بر شرق اورشلیم در دست اسرائیل باقی میماند. در مقابل، پایتخت کشور مستقل فلسطین در حومه اورشلیم شرقی برپا می‌شود. در این طرح، کشور فلسطین شامل حدود 70% کرانه باختری و تمامی نوار غزه می‌شود و شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری در اختیار اسرائیل باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ این طرح را یک فرصت تاریخی برای فلسطینیان نامیده تا بتوانند کشور مستقل خود را تشکیل دهند. اما نه تنها مقام‌های فلسطینی، بلکه شماری از مقام‌های کشورهای عرب هم با این طرح به شدت مخالفند.
ان هذه السيناريوهات لا تجلب استقرارا
این طرح نه تنها ثبات و سر را به همراه نخواهد آورد، بلکه بذر صدها سال رنج و مناقشه را خواهد کاشت.
در واکنش به این اعتراض‌ها، جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، گفته که فلسطینیان به جای رد این طرح، پیشنهادهای خود را مطرح کنند. اما همه کشورهای عربی طرح صلح آمریکا را رد نکردند. عربستان از تلاش‌های دولت آمریکا برای حل منازعه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تشکر کرده و سفیر امارات در واشنگتن این طرح را آغازی برای بازگشت دو طرف به پای میز مذاکره دانسته است. در حالی که مقام‌های فلسطینی در مراسم رونمایی از طرح صلح آمریکا در واشنگتن غایب بودند، سفرای بحرین، امارات و عمان در این مراسم شرکت کردند. از سوی دیگر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در تماس تلفنی با سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفته که جمهوری اسلامی آماده به گفته او شکست دادن طرح معامله قرن است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
43 دوره جشنواره جهانی گوتنبرگ سوئد امشب به پایان میرسد. این جشنواره امسال برای اولین بار نیمی از فیلم‌های خود را به سینماگران زن اختصاص داد. از ایران هم 6 فیلم بلند از جمله فیلمی از یک سینماگر زن در این جشنواره شرکت داشت. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
یک سینما در قلب شهر گوتنبرگ سوئد 43 سال پیش میزبان یک جشنواره سینمایی کوچک بود که حالا به بزرگترین جشنواره کشورهای اسکاندیناوی بدل شده. جشنواره‌ای که 400 فیلم بلند و کوتاه از سراسر جهان را در 11 روز به نمایش می‌گذارد و در بخش بهترین‌های اسکاندیناوی جایزه 100,000 یورویی به بهترین فیلم اهدا می‌کند که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های سینمایی جهان است.
امسال ما در برنامه‌مون 50-50 هستیم، یعنی نیمی از فیلم‌ها ساخته فیلمسازان زن هستند. در صنعت سینما عدم برابری زن و مرد مشکل عمده‌ای که ما در استودیوها می‌بینیم و همینطور در جشنواره‌های سینمایی، که من فکر می‌کنم این از زوایای مختلف خیلی بده و فیلمسازان زن فرصت کافی پیدا نمی‌کنند.
از میان فیلم های بخش مسابقه اسکاندیناوی، بازی هایی که مردم بازی می کنند ساخته جنی تویوو نیمی از فنلاند از فیلم های مطرح امسال بود که با بازی های دیدنی همه بازیگران جمعی از جوانان را در یک خانه ویلایی به نمایش می گذارد که طی 20 سال روابط عشقی پیچیده‌ای با یکدیگر داشتند و گاه با عشق های اشتباهی روبرو شدند. حالا با یک نقطه اوج در این روابط روبرو هستیم که لحظه لحظه شرایط بغرنجتری را خلق می‌کند.
ما همیشه از سینمای ایران در جشنواره فیلم داریم. یکی از فیلم‌های جالب امسال ژیرله بود، ساخته بهار روحانی، که فیلم جذاب و شگفت‌انگیزیه که در یک روستای کردستان می‌گذره.
امسال 6 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه از سینما ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره نمایش داشت. ژیرله یکی از این فیلم‌ها بود که مستندی از قوم‌نگار ساخته بهار روحانی که اولین نمایش جهانی خود را تجربه کرد. فیلم سعی دارد با نمایش شخصیت یک زن قوی در جیوار، روستایی در هورامان کردستان، چهره تازه از این روستا و ساکنانش ارائه کند.
جفرز و شورای ولی دگاخان هورامان تشکیبی به نام شورای ژیرله.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت، امروز در صفحه یکی خودش عکسی از مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا چاپ کرده و نوشته که او روز دوشنبه به تهران سفر میکنه، یعنی امروز قرار است وارد تهران بشه. به نوشته روزنامه ایران، قرار است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران درباره برجام با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و ملاقات بکنه. ممکن هست با مقام‌های ارشدتر هم ملاقات‌هایی داشته باشه، اما تاکنون در این باره مشخص نشده یا اعلام نشده که با چه مقام دیگری او در تهران ملاقات خواهد کرد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در همین باره نوشته که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال نجات بی‌هزینه برجام در تهران هست. این روزنامه اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی به تدریج در 5 گام تا کنون فاصله خودش رو با برجام زیاد کرده، چنان که به نوشته این روزنامه دیگه تقریبا برجام به لحاظ فنی از سوی جمهوری اسلامی رعایت نمیشه. حالا روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تأکید کرده که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز وارد تهران میشه باید پیشنهاد ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی داشته باشه تا ایران بار دیگر به برجام برگرده، وگرنه سفر او به نوشته این روزنامه با موفقیت همراه نخواهد بود و شکست می‌خوره. روزنامه آفتابی یزد هم در تیتر اصلی خودش به عنوان مأموریت سخت فرستادی ویژه اتحادیه اروپا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که اتحادیه اروپا باید راهکارهای جدیتری رو در پیش بگیره برای احیای برجام، وگرنه برجام عملا دیگه به پایان رسیده به نوشته این روزنامه. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره به عنوان کولبری دیگر جان داره. به نوشته این روزنامه روز شنبه پس از آن که اعلام شد 23 تن از کولبران بعد از ورود به خاک ایران دچار سرما و کولاک شدند در ارتفاعات سقه، به نوشته این روزنامه تعدادی ابتدا مفقود شدند و سرانجام تعدادی از این کولبرها نجات داده شدند توسط مردم محلی و البته امدادگران، ولی دست کم به نوشته روزنامه ایران یک کولبر به نام عثمان فتوحی که پدر 5 فرزند بود 55 سال سن داشت جان خودش رو از دست داد. روزنامه شهروند در گزارش خودش گفتگویی هم با برادر او انجام داده و تاکید کرده که او از 10 سال پیش به این شغل یعنی کولبری میپرداخت. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه امروز گفتگویی انجام داده با فرستاده یا نماینده حوثی‌های یمن در جمهوری اسلامی که گفتی که ما از سلاح‌های خودمون رو یا خودمون می‌سازیم یا از عربستان سعودی وقتی که نیروهاشون عقب می‌رونیم به غنیمت می‌گیریم. در حالی موضوع مطرح شده در روزنامه کیهان که جمهوری اسلامی از متهمان ارسال سلاح و تأمین سلاح حوثی‌های یمن هست و البته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین چندی پیش گفته بود که قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برومندی سپاه پاسداران دست یمنی‌ها رو برای جنگ پر می‌کرد.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. 8 تن از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به زندان‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. شمار جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 361 تن رسید. حمله با چاقو در لندن 3 زخمی بر جای گذاشت، مهاجم از سوی پلیس کشته شد. 8 تن از امضا کنندگان نامه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین گفت:
آقای خواستار به 16 سال حبس محکوم شده، با 3 سال تبعید به شهر و 3 سال هم ممنون خروجی. آقای محمد نوریزاد به 15 سال حبس محکومیت پیدا کرده و 3 سال تبعید به ایزه. و آقای محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری که خواهر برادر هستند، هر دوی اینها به 6 سال محکومیت و حبس سرشون تعیین شده.
عبدالرسول مرتضوی از دیگر امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای که از مجروحان جنگ ایران و عراق است به 26 سال زندان محکوم شده است. هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی نیز هر یک به 1 سال زندان محکوم شدند. حدود 8 ماه پیش 14 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند اقدام های فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن نیز 14 کنشگر زن در ایران در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. بسیاری از این نویسندگان بازداشت و محاکمه شدند. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا صبح دوشنبه به 361 تن رسید. بیش از 17000 تن در چین به این ویروس مبتلا شدند. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به نوعی بیماری تنفسی ناشناخته گزارش شد. تحقیقات نشان داد که عامل آن نوع جدید از خانواده ویروس‌های کرونا است. تاکنون حدود 150 مورد ابتلا به این ویروس در 24 کشور جهان گزارش شده. یکی از این بیماران در فیلیپین جان باخته است. روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. کشورهای عضو گروه 7 شامل برخی قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا گفتند که رویکرد مشترکی برای مقابله با این ویروس در نظر خواهند گرفت. مقام های ایرانی میگویند هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران ثبت نشده است. روز یک شنبه یک مرد 20 ساله در حالی که جلیقه انتحاری بدلی به تن داشت با چاقو به رهگذران در جنوب لندن حمله کرد. مهاجم که به تازگی از زندان آزاد شده بود با گلوله نیروهای امنیتی از پای درآمد. استیو هاوس، یک مقام ارشد پلیس لندن، گفت 3 تن در این حمله زخمی شدند.
ما بر این باوریم که این یک اقدام تک نفره بود. ماموران به طرز چشمگیری سریع عمل کردند. 3 نفر در این حادثه مجروح شدند و قلب و یاد ما امشب با آنان است.
مقام های پلیس لندن گفتند که مهاجم سودش امان نام داشت و در 18 سالگی به اتهام جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بود. او که عقایدش به اسلام گرایان افراطی نزدیک بود، سابقه نگهداری و انتشار جزوه های ساخت بمب و حمله با چاقو را نیز داشت. شهردار لندن و نخست وزیر بریتانیا واکنش سریع نیروهای امنیتی را در شلیک به این مهاجم ستودند. شامگاه یک شنبه مراسم اعطای جایزه بفتا آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا با درخشش فیلم سینمایی 1917 همراه شد. سم مندیز فور 1917. 1917 به کارگردانی سم مندز جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین فیلم به کارگردانی، بهترین فیلم برداری، بهترین صدا برداری، بهترین طراحی صحنه و بهترین جلوه های ویژه را به خود اختصاص داد. واکین فینیکس با فیلم جوکر و رنی زلوگر با فیلم جودی به ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد و زن را دریافت کردند. یکی از حوزه های رقابت انتخاب بهترین انیمیشن کوتاه محصول بریتانیا بود. این جایزه به مریم مهاجر، کارگردان و انیماتور ایرانی بریتانیایی، برای تولید اثری به نام پدر بزرگ من رومانتیک بود رسید. مریم مهاجر جایزش را به مردم ایران تقدیم کرد و گفت آنها شایسته بهتر از اینها هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز. ادامه کشمکش ها بر سر تایید یا رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس. به رغم بازنگری شورای نگهبان، گروهی از نمایندگان فعلی باز هم تایید نشدند. پس از واکنش منفی اتحادیه عرب به معامله قرن، فرمانده نیروی قدس سپاه هم از آمادگی ایران برای شکست دادن این طرح گفت. و شب پایانی 43مین جشنواره فیلم گوتنبرگ با حضور 6 فیلم بلند ایرانی، نیمی از آثار امسال ساخته فیلم سازان زن. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. التماس نمی کنم. واکنش علی مطهری نماینده مجلس ایران به رد مجدد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات بعدی. پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی و از جمله حدود 90 نماینده مجلس فعلی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در بررسی مجدد صلاحیت 2000 نفر دیگر احراز شده. با وجود این، باز هم نام افرادی همچون علی مطهری، فرزند یکی از تئوریسین‌های اصلی جمهوری اسلامی، در میان افراد تایید صلاحیت شده به چشم نمی‌خورد. آش آنقدر شور شده که گروهی از فعالان سیاسی داخل کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری ایران، خواستار برگزاری همه پرسی درباره ادامه روند نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند. اما مجلسی که در ماه‌های اخیر آنچنان بیخبر از اوضاع مملکت نگه داشته شده که یکی از اعضایش علناً و به طعنه گفته بود دیگر در رأس امور نیست، اصولاً چه جایگاهی در میان مردم و مسئولان دارد؟ از آن مهمتر، در شرایطی که گروهی رد شدن و نه تایید صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان را مایه افتخار می‌دانند، بحث نظارت استصوابی چقدر موضوعیت دارد؟ در این مورد بیشتر حرف می‌زنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اگر مردم غایب باشند،
رئیس جمهوری ایران دیروز یک شنبه برای چندمین بار به رد صلاحیت نامزدان اصلاح طلب انتخابات مجلس اعتراض کرد. حسن روحانی این بار در آرامگاه آیت الله خمینی، بدون آنکه از شورای نگهبان نام ببرد، رد صلاحیت‌ها را خلاف آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست.
و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
مخالفت با آرمان‌های آیت الله خمینی که حسن روحانی به طور تلویحی شورای نگهبان را به آن متهم کرده، یکی از دلایل مطرح شده از سوی این نهاد در رد صلاحیت بسیاری از نامزدان، از جمله برخی نمایندگان کنونی مجلس است. نه تنها اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی، بلکه عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه هم از دلایل اعلام شده برای رد صلاحیت‌ها بوده. شورای نگهبان که با انتقادهای بسیار و سیلی از شکایت‌ها برای تجدید نظر درباره این رد صلاحیت ها روبروست، از تایید صلاحیت 2000 تن دیگر از این نامزدان خبر داده. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت احتمالاً به این تعداد افسوده خواهد شد.
تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم، نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان، که خب یک روالیست، روال قانونی همیشه داریم و خواهش ما اینه که همچنان دوستان و صاحب نظر سیاسی هم منتظر بمانند، خیلی عجله نکنند در اظهار نظرها.
بیم از تک جناحی شدن مجلس مورد اعتراض برخی از اصولگرایان و مسئولان دیگر حکومتی هم قرار گرفته، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره اصولگرا، و حتی شماری از نهادها و مسئولان خارجی از جمله کاخ سفید. هنوز فهرستی از 2000 نفری که شورای نگهبان از تایید صلاحیتشان خبر می‌دهد منتشر نشده، اما نام محمود صادقی و علی مطهری، دو نماینده کنونی تهران در مجلس، در این فهرست نیست. در حالی که در پی اعتراضهای محمود صادقی به شورای نگهبان، هر دو طرف درگیر شکایت حقوقی از هم هستند، علی مطهری میگوید اصولاً برای تایید صلاحیتش به شورای نگهبان التماس نخواهد کرد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نزدیک به اصلاح طلبان، هم در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری همه پرسی بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان شده است. سرنوشت نهایی مجلس 11 و کرسی‌های آن تا 2 اسفند مشخص نخواهد شد، اما روند فعلی میتواند نشانی از خیز دوباره جناح اصولگرا برای قبض کردن قدرت تلقی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با احسان مهرابی همکارم. احسان، خیلی خبرساز شد این رد صلاحیت ها. گفته شده که برخی از نماینده هایی که در مجلس هستند و رد صلاحیت شدند به خاطر فساد اقتصادی، مشکلات اخلاقی و حتی نداشتن التزام به جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند. و چرا این نماینده ها که رد صلاحیت شدند هنوز در مجلس هستند و هنوز فعال؟
رد صلاحیت نمایندگان به دلایل فساد اقتصادی و همینطور مشکلات اخلاقی در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته، اما به نظر میرسه که در این دوره تعداد این نمایندگان بیشتر هست، هرچند که شورای نگهبان آمار دقیقی در این باره ارائه نکرده و چون دلایل رد صلاحیت نمایندگان را هم به صورت جزئی اعلام نمی‌کنه، در نهایت مشخص نمیشه که تا چه حد این ادعاها درست هست. البته شورای نگهبان در این دوره رویه متفاوتی هم داره و معمولاً رد صلاحیت نمایندگان به دلیل اقتصادی رو مقداری پررنگ‌تر از دوره‌های گذشته جلوه داده، چرا که به نوعی تحت پوشش این تبلیغات اون رد صلاحیت هایی که به دلایل سیاسی هست به نوعی فراموش بشه یا پوشش داده بشه. از سوی دیگه به هر حال به دلیل اعتراضات آبان ماه و درگیری بین ایران و آمریکا، چون اصل موضوع انتخابات به نوعی حتی در فضای سیاسی داخل ایران در حاشیه قرار گرفته، این موضوع رد صلاحیت ها هم کمتر جلب توجه میکنه. ولی اون چیزی که به عنوان رد صلاحیت به دلایل اقتصادی هم گفته میشه جنبه های مختلفی داره. برخی از نمایندگان ممکنه که در دادگاه محکوم شده باشن و حکم دریافت کرده باشن و یا اینکه از نظر نهادهای نظارتی به نوعی فساد اقتصادی اونها مشخص باشه، اما برخی از نمایندگان در حوزه‌های وارد میشن که به نوعی تردید وجود داره که آیا این فساد اقتصادی محسوب میشه یا نه. به طور مثال یک نماینده ممکنه که در حوزه انتخابیه خودش بسیاری از اقوام یا نزدیکانش را برای سمت‌های دولتی معرفی بکنه و اونها این سمت‌ها را هم دریافت بکنن و به نوعی وارد فعالیت‌های اقتصادی هم بشن، اما باز از نظر قانونی مشکل قانونی نداشته باشه، هرچند که به هر حال یک فساد محسوب میشه، ولی در نهایت اون نماینده اعلام بکنه که اقداماتش هیچ مشکل قانونی نداشته. یکی از دلایل این موضوع هم مشخص نبودن وظایف و اختیارات نمایندگان و به نوعی فساد در سازمان‌های اداری هست که نمایندگان میتونن به هر حال با زد و بندهایی که با این نهادها میکنن عملاً فعالیت‌های اقتصادی داشته باشن و به نوعی مرتکب فساد اقتصادی هم بشن، اما باز به لحاظ قانونی قانون نتونه فعالیت‌های اونا را محدود بکنه و ممنوع اعلام بکنه. و اتفاقا اصل این که خود شورای نگهبان اعلام میکنه که تعدادی از نمایندگان به دلیل مشکلات اقتصادی رد صلاحیت شدن، نشون میده که ساختار انتخابات مجلس و ساختار نظارت شورای نگهبان دچار مشکلات اساسی هست و همینطور نوع عملکرد نمایندگان و ساختار وظایفی که برای مجلس تعیین شده هم دچار مشکلات ساختاری هست. اما به هر حال به دلایل سیاسی خود شورای نگهبان و دیگر نهادها فعلا نمیخوان این ساختار را تغییرات جدی درش ایجاد بکنن.
مرسی احسان که اینجا در استودیو صبحانه با خبر بودی. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تهران سفر میکند. این نخستین سفر او به ایران به عنوان جانشین فدریکا موگرینی خواهد بود. کامران متین همراه ماست، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، سفر آقای بورل به عنوان هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ایران چه پیامی داره؟
بله، میدونید که اتحادیه اروپا طبق مفاد برجام یکی از ضمانت کنندگان برجام است. به این دلیل سفر آقای بورل در واقع در مقام یک مقام رسمی است و مستقیما مربوط است به برجام. این سفر در واقع یکی از آخرین تلاش‌های در واقع کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا است برای حفظ برجام به دنبال تحولاتی که میدونید در اوایل ژانویه رخ داد. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در 3 ژانویه، ایران 3 روز بعدش گفت که دیگه محدودیت روی غنی کردن اورانیوم رو در واقع به رسمیت نمیشناسه. یه هفته بعدش کشورهای اروپایی اون مکانیسم حل اختلاف برجام رو فعال کردن که در واقع میتونه تحت شرایطی منتهی به در واقع اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل بشه. در این به این دلیل کل پروژه برجام و کشورهای اروپایی دخیل در اون به نقطه بسیار حساسی رسیده. به نظر میرسه که اتحادیه اروپا در واقع به یک نوع قمار بسیار خطرناک به اصطلاح دست داده، به این معنا که برای حفظ برجام که از نظر اونها مهم هست برای امنیت منطقه، اونا در واقع تهدید به نابودی برجام میکنن. یعنی با فعال کردن اون مکانیسم حل اختلاف میخوان ایران را تهدید بکنن که دیگه از این حد بیشتر عدم پایبندی به برجام ممکنه به در واقع پایان برجام بیانجامه. ولی واقعیت این است که وقتی این مکانیسم فعال شد دیگه اون زمان بندیش در واقع نوعی استقلال نسبی خودش رو داره و ممکن اونا نتونن در واقع این مکانیسم رو در حالت معلق نگه دارن و ممکنه منتهی بشه به پایان برجام.
به مکانیسم ماشه اشاره کردید. آیا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نزدیکتر شدن مواضع این کشور با آمریکا میتونه موضع اتحادیه اروپا رو در روند مذاکرات برای حفظ برجام تضعیف کنه؟
من فکر می‌کنم میتونه. یعنی میدونید که آقای جانسون و دولتش آشکارا خیلی همسوتر هستن با دولت آقای ترامپ. آقای جانسون اخیراً گفتن که طرح ترامپ میتونیم، یعنی در واقع میشه یک طرح جایگزین برجام داشت که همون طرح ترامپ خواهد بود یا میتونه باشه از نظر ایشون. در این حال واقعیت این است که اتحادیه اروپا و اون سه کشور اروپایی امضا کننده برجام به نظر میرسه که هم مقامشون اینه که به نوعی این بحران برجام رو تا نوامبر رو انتخابات ایالات متحده ادامه بدن، به شکلی که نه کلا از اون خارج بشن، یعنی ایران رو در واقع به نوعی درش نگه دارن، و نه طوری عمل کنن که آقای ترامپ خیلی ازشون خشمگین باشه. میدونید که آقای ترامپ بعد از کشتن سلیمانی گفت که باید اینا خارج بشن. اون حل مکانیسم حل اختلاف هم به نظر میرسه که در واقع نوعی امتیاز بوده که اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها به آقای ترامپ دادن، و بریتانیا در این زمینه بیشتر و بیشتر به نظر میرسه که به سوی موضع آقای ترامپ گرایش پیدا میکنه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل. اما اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود در قاهره طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد و خواستار عدم همکاری با آمریکا برای اجرای این طرح شد. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از طرح صلحی برای حل منازعه 10 ساله میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رونمایی کرد. گروه‌های مختلف فلسطینی با غیر عادلانه خواندن این طرح همصدا پذیرش آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
معترضان به طرح صلح خاورمیانه دونالد ترامپ روز یکشنبه با برافراشتن پرچم‌های فلسطینی در مقابل سفارت آمریکا در بیروت دست به تظاهرات زدند. این یکی از تازه‌ترین تظاهرات در کشورهای اسلامی در مخالفت با طرح صلح موسوم به معامله قرن است. طرحی که سه‌شنبه گذشته در واشنگتن از سوی رئیس جمهوری آمریکا رونمایی شد. اینجا در کرانه باختری فلسطینی‌ها با پرتاب سنگ به سوی سربازان اسرائیلی خشم خود را از طرح صلح نشان می‌دهند. رهبران فلسطینی هم خشمشان کمتر از این معترضان نیست. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان روز شنبه نه تنها طرح صلح آمریکا را رد کرد، بلکه از قطع روابط با اسرائیل و آمریکا از جمله در مورد همکاری‌های امنیتی خبر داد.
این طرح کاملا مردود است، چرا که قدس به طور یک پارچه پایتخت اسرائیل اعلام شده، اما ما همچنان به صلح باور داریم.
بر اساس جزئیات طرح صلح پیشنهادی آمریکا، حق حاکمیت بر شرق اورشلیم در دست اسرائیل باقی می‌ماند. در مقابل، پایتخت کشور مستقل فلسطین در حومه اورشلیم شرقی برپا می‌شود. در این طرح، کشور فلسطین شامل حدود 70% کرانه باختری و تمامی نوار غزه می‌شود و شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری در اختیار اسرائیل باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ این طرح را یک فرصت تاریخی برای فلسطینیان نامیده تا بتوانند کشور مستقل خود را تشکیل دهند. اما نه تنها مقام‌های فلسطینی، بلکه شماری از مقام‌های کشورهای عرب هم با این طرح به شدت مخالفند.
این طرح نه تنها ثبات و سر را به همراه نخواهد آورد، بلکه بذر صدها سال رنج و مناقشه را خواهد کاشت.
در واکنش به این اعتراض‌ها، جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، گفته که فلسطینیان به جای رد این طرح، پیشنهادهای خود را مطرح کنند. اما همه کشورهای عربی طرح صلح آمریکا را رد نکردند. عربستان از تلاش‌های دولت آمریکا برای حل منازعه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تشکر کرده و سفیر امارات در واشنگتن این طرح را آغازی برای بازگشت دو طرف به پای میز مذاکره دانسته است. در حالی که مقام‌های فلسطینی در مراسم رونمایی از طرح صلح آمریکا در واشنگتن غایب بودند، سفرای بحرین، امارات و عمان در این مراسم شرکت کردند. از سوی دیگر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، در تماس تلفنی با سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفته که جمهوری اسلامی آماده به گفته او شکست دادن طرح معامله قرن است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
43مین دوره جشنواره جهانی گوتنبرگ سوئد امشب به پایان میرسد. این جشنواره امسال برای اولین بار نیمی از فیلم‌های خود را به سینماگران زن اختصاص داد. از ایران هم 6 فیلم بلند از جمله فیلمی از یک سینماگر زن در این جشنواره شرکت داشت. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
یک سینما در قلب شهر گوتنبرگ سوئد 43 سال پیش میزبان یک جشنواره سینمایی کوچک بود که حالا به بزرگترین جشنواره کشورهای اسکاندیناوی بدل شده. جشنواره‌ای که 400 فیلم بلند و کوتاه از سراسر جهان را در 11 روز به نمایش می‌گذارد و در بخش بهترین‌های اسکاندیناوی جایزه 100 هزار یورویی به بهترین فیلم اهدا می‌کند که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره‌های سینمایی جهان است.
امسال ما در برنامه‌مون 50-50 هستیم، یعنی نیمی از فیلم‌ها ساخته فیلمسازان زن هستند. در صنعت سینما عدم برابری زن و مرد مشکل عمده‌ایه که ما در استودیوها می‌بینیم و همینطور در جشنواره‌های سینمایی، که من فکر می‌کنم این از زوایای مختلف خیلی بده و فیلمسازان زن فرصت کافی پیدا نمی‌کنن.
از میان فیلم‌های بخش مسابقه اسکاندیناوی، بازی‌هایی که مردم بازی می‌کنند ساخته جنی تویوونیمی از فنلاند از فیلم‌های مطرح امسال بود که با بازی‌های دیدنی همه بازیگران جمعی از جوانان را در یک خانه ویلایی به نمایش می‌گذارد که طی 20 سال روابط عشقی پیچیده‌ای با یکدیگر داشته‌اند و گاه با عشق‌های اشتباهی روبرو شده‌اند. حالا با یک نقطه اوج در این روابط روبرو هستیم که لحظه لحظه شرایط بغرنج‌تری را خلق می‌کند.
ما همیشه از سینمای ایران در جشنواره فیلم داریم. یکی از فیلم‌های جالب امسال ژیرله بود، ساخته بهار روحانی، که فیلم جذاب و شگفت‌انگیزیه که در یک روستای کردستان می‌گذره.
امسال 6 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه از سینما ایران در بخش‌های مختلف این جشنواره نمایش داشت. ژیرله یکی از این فیلم‌ها بود که مستندی است قوم‌نگار ساخته بهار روحانی که اولین نمایش جهانی خود را تجربه کرد. فیلم سعی دارد با نمایش شخصیت یک زن قوی در جیوار، روستایی در هورامان کردستان، چهره تازه از این روستا و ساکنانش ارائه کند. محمد عبدی، گوتنبرگ.
روزنامه صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت، امروز در صفحه یکی خودش عکسی از مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا چاپ کرده و نوشته که او روز دوشنبه به تهران سفر میکنه، یعنی امروز قرار است وارد تهران بشه. بنوشته روزنامه ایران قرار است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران درباره برجام با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و ملاقات بکنه. ممکن هست با مقام های ارشدتر هم ملاقات هایی داشته باشه، اما تا کنون در این باره مشخص نشده یا اعلام نشده که با چه مقام دیگری او در تهران ملاقات خواهد کرد. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در همین باره نوشته که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال نجات بی‌هزینه برجام در تهران هست. این روزنامه اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی به تدریج در 5 گام تا کنون فاصله خودش رو با برجام زیاد کرده، چنان که به نوشته این روزنامه دیگه تقریبا برجام به لحاظ فنی از سوی جمهوری اسلامی رعایت نمیشه. حالا روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تأکید کرده که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز وارد تهران میشه باید پیشنهاد ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی داشته باشه تا ایران بار دیگر به برجام برگرده، وگرنه سفر او به نوشته این روزنامه با موفقیت همراه نخواهد بود و شکست می‌خوره. روزنامه آفتاب یزد هم در تیتر اصلی خودش به عنوان ماموریت سخت فرستادی ویژه اتحادیه اروپا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که اتحادیه اروپا باید راهکارهای جدیتری رو در پیش بگیره برای احیای برجام، وگرنه برجام عملا دیگه به پایان رسیده به نوشته این روزنامه. اما روزنامه شهروند امروز گزارشی داره به عنوان پولبری دیگر جان داره. به نوشته این روزنامه روز شنبه پس از اون که اعلام شد 23 تن از کولبران بعد از ورود به خاک ایران دچار سرما و کولاک شدن در ارتفاعات سقه، به نوشته این روزنامه تعدادی ابتدا مفقود شدند و سرانجام تعدادی از این کولبرها نجات داده شدند توسط مردم محلی و البته امدادگران، ولی دست کم به نوشته روزنامه ایران یک کولبر به نام عثمان فتوحی که پدر 5 فرزند بود 55 سال سن داشت جان خودش رو از دست داد. روزنامه شهروند در گزارش خودش گفتگویی هم با برادر او انجام داده و تاکید کرده که او از 10 سال پیش به این شغل یعنی کولبری میپرداخت. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه امروز گفتگویی انجام داده با فرستاده یا نماینده حوثی‌های یمن در جمهوری اسلامی که گفته که ما سلاح‌های خودمون رو یا خودمون می‌سازیم یا از عربستان سعودی وقتی که نیروهاشون رو عقب می‌رونیم به غنیمت می‌گیریم. در حالی این موضوع مطرح شده در روزنامه کیهان که جمهوری اسلامی از متهمان ارسال سلاح و تأمین سلاح حوثی‌های یمن هست و البته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همین چندی پیش گفته بود که قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برومندی سپاه پاسداران دست یمنی‌ها رو برای جنگ پر می‌کرد.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مالا